در صبحانه با خبر امروز. نشست مقام‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید به زودی به مذاکرات برمیگردیم. تشدید تنش‌ها بین تهران و باکو. آذربایجان دفتر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی را تعطیل کرد. ایران درباره آغاز یک جنگ تازه هشدار داد. ادعای معاون رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت زنان. انسیه خزعلی میگوید درباره مشکلات و موارد خودکشی دختران بزرگنمایی شده. و نگرانی از نقض حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان. عفو بین‌الملل میگوید طالبان به رغم وعده‌هایش 13 شهروند هزاره را در ولایت دایکندی به قتل رسانده بود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 14 مهر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با حضور یک هیئت نظامی امنیتی اسرائیلی در واشنگتن برای رایزنی درباره برنامه هسته‌ای ایران، یک مقام ارشد آمریکا درباره از سر گرفته شدن مذاکرات وین در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد. این مقام آمریکایی در عین حال پیشرفت تهران در توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای‌اش را نگران کننده توصیف کرد. در تحولی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر بر عزم کشورش برای بازگشت به مذاکرات وین تأکید کرد. سعید خطیب زاده همچنین تلویحاً آنچه را که گمان زنی درباره درخواست ایران از آمریکا برای گرفتن امتیازات بیشتر خواند رد کرد. این در حالی است که وزیر خارجه ایران رسما خواستار آزاد شدن 10 میلیارد دلار از منابع مسدود شده این کشور از سوی آمریکا به عنوان پیش شرط بازگشت به مذاکرات شده بود. آیا اظهار نظر سعید خطیب زاده نشانه نوعی عقب نشینی تهران است؟ گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
نشست مشترک هیئت‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر برنامه اتمی ایران. این گفتگوهای دو روزه در حالی از دیروز در واشنگتن آغاز شد که یک مقام ارشد آمریکایی ابراز امیدواری کرده که مذاکره های احیای برجام با ایران به زودی از سر گرفته می شود. واشنگتن می گوید که به راهکار دیپلماتیک پایبند است، اما اگر لازم شود راه های دیگری را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به کار خواهد بست. این در حالی است که تهران دیروز از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست حمله خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای تسا در کرج را محکوم کند. ایران اسرائیل را متهم به انجام آن کرده. تأسیساتی که دوم تیر امسال به گفته ایران هدف حمله قرار گرفت و در هفته‌های اخیر یکی از موارد اختلاف بین تهران و آژانس است. ایران میگوید آژانس اجازه دسترسی به دوربین‌های نصب شده در این تأسیسات را ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه گفته بود آژانس و قدرت‌های غربی نتوانستند به گفته او این اقدام تروریستی را که به این سایت آسیب جدی زده محکوم کنند.
سون از نظر شما یعنی 5.5 سال، ولی از نظر ایرانی سون منطق داره. به محض اینکه جمع‌بندی کنیم در کوتاه مدت ما به مذاکره برخواهیم.
در میان تنش‌های ایران و آژانس، آمریکا و اروپایی‌ها هفته‌هاست که در تلاشند تا پاسخ تهران را به این پرسش دریافت کنند. اینکه جمهوری اسلامی چه زمانی به مذاکره‌های هسته‌ای که حدود 3 ماه است متوقف شده باز خواهد گشت. پاسخ ایران تا به حال کوتاه و مبهم بوده. دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران میگوید که به گفتگوهای وین خواهد پیوست، اما باید پیش از آن واشنگتن بخشی از اموال مسدود شده ایران را آزاد کند.
خیلی از کانال‌ها رو آمریکایی‌ها تلاش کردن باز کنن، به یه شکلی یه تماسی با من بگیرن، پیام‌هایی رو منتقل بکنن. به یکی از کسانی که عامل پیام بود گفتم که آیا امریکایی‌ها نیت واقعی دارن؟ گفت تصور میکنم نیت واقعی دارن. گفتم اگر نیت واقعی دارن بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن.
سخنانی که در واکنش به آن آمریکا و آلمان به ایران هشدار دادند که برای این مذاکره ها نمیتواند پیش شرط بگذارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با شبکه فرانس 24 از یک سو گفته که تهران پیش شرط ندارد و از سوی دیگر سخنان حسین امیر عبداللهیان را تایید کرده.
پیش شرطی وجود ندارد. تنها هدف ما این است که اطمینان یابیم گفتگوها حقوق ما را تامین می‌کند، از جمله تضمین‌های کافی مبنی بر اینکه این بار ایالات متحده واقعاً به توافق پایبند می‌ماند.
با این حال رایزنی‌ها برای هموار کردن مسیر مذاکره‌های احیای برجام همچنان در جریان است. در هفته‌های گذشته شماری از مقام‌های آمریکایی در سفرهای خود به منطقه موضوع برجام را با همپیمانان واشنگتن مطرح کردند، از جمله رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران. تهران هم تکاپوهای دیپلماتیک خود را افزایش داده. از یک سو ادامه گفتگوهای بی‌واسطه تهران با ریاض در راستای تنش‌زدایی که رابرت مالی آن را در روند احیای برجام به فال نیک گرفته، و همچنین سفر دیروز وزیر خارجه ایران به مسکو برای دیدار با همتای روسش. تهران میگوید که هیئت مذاکره کننده تازه در حال تکمیل شدن است و قرار است مذاکره های احیای برجام در سطح وزیران به جمع‌بندی برسد.
اولا وزارت امور خارجه مذاکره را دنبال خواهد کرد و مذاکرات ما در همون چارچوب معاونت سیاسی وزارت خارجه مدیریت خواهد شد، در بخش مذاکرات در واقع کارشناسی و مذاکرات ارشدی که ما داریم انجام میدن. طرفهای مذاکراتی و توافقی هم که انجام میشه در سطح وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده تایید خواهد شد و جمع‌بندی نهایی خواهد شد.
واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که توپ در زمین تهران است. با این حال آمریکا و اروپا به دنبال مهار برنامه موشکی ایران و اعمال محدودیت بیشتر بر برنامه هسته‌ای این کشورند. آنچه که دولت ابراهیم رئیسی بارها گفته خط قرمزش است و هشدار داده که این دولت اهل نوشیدن قهوه و توافق بر روی کاغذ نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، شاهد برگزاری نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستیم. بارها صحبت شده از راه‌های جایگزین در صورت شکست دیپلماسی و گفتگوها، باز هم در این مورد صحبت شده، اما این راه‌ها و برنامه‌های جایگزین چه می‌توانند باشند؟
هنوز نه آمریکایی‌ها نه اسرائیلی‌ها به این راه‌های جایگزین کمترین اشاره‌ای نکردن، ولی یک تغییر رویه محسوس رو در آمریکا میشه دید. در طول 10 ماه گذشته آمریکایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی و دعوت به مذاکرات اتمی همیشه در دو دست شاخه زیتون داشتن و حتی بخشی از تحریم‌ها رو هم اگرچه نه چندان با اهمیت ولی به هر حال برداشتن، من جمله دادن اجازه یا چشم بستن به روی صادرات نفت ایران به چین که میتونستن اون رو با فشار آوردن به چینی ها کاهش بدن. ولی جمهوری اسلامی این امتیازها رو به عنوان تغذیه تمساح تلقی کرده یا در این رابطه باهاش برخورد کرده و خواسته های بیشتری داشته، من جمله خواسته اخیر آقای وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی آقای امیر عبداللهیان که خواستار آزاد کردن 10 میلیارد دلار دارایی های ایران شده بود برای بازگشتن به میز مذاکره. حالا با برگزاری جلسه مشترک امنیتی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن ما به نوعی شاهد تغییر جهت آمریکا هستیم، یعنی به جای داشتن دو شاخه زیتون در دو دست، این شاخه زیتون یکی شده. این متفاوته با سیاستی که دولت سابق آمریکا داشت، در یک دست چماق بزرگی داشت و در یک دست هویج کوچکی و به دنبال سیاست اعمال فشارهای حداکثری بود.
آقای تقی‌زاده، شما اشاره کردیم به سخنان وزیر خارجه ایران و تقاضای آزادسازی 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران به صورت تلویحی عقب نشینی کرد از این سخنان. بالاخره دستگاه دیپلماسی ایران به نظر شما به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر از آمریکا هست یا اینکه این گونه صحبت‌ها بیشتر مصرف داخلی دارند؟
نکته باریکی رو شما دیدید و بهش اشاره کردید. من هم در این واکنش خطیب‌زاده به نوعی نه اگر نه تغییر روش ولی به خود آمدن رو میتونم ببینم. جمهوری اسلامی واقعا ظرفیت هایی رو نداره که بخواد در مقابل این فشارها ایستادگی کامل بکنه. ولی یک موضوع رو هم قبول بکنیم، واقعا برگشتن به برجام با وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی داره امکان ناپذیره. یعنی به دستاوردهایی رسیده جمهوری اسلامی در طول بخصوص در ماه گذشته که اینها غیر قابل عودت دادنه، من جمله فناوری ساختن فلز اورانیوم، من جمله ساختن سنتریفیوژهای با ظرفیت و سرعت بسیار بالاتر و همینطور غنی‌سازی با غلظت بالاتر از 60%. اینها نمیتونه جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره و فاصله ایجاد بکنه بین جمهوری اسلامی و بمب اتمی، مطابق گفتگوهایی که برجام انتظار داشت، یعنی یک فاصله یک ساله. بین لد برجام با چارچوب گذشتش قابل تجدید نیست. ایران هر موقعی که حکومت وقتش اقتضا بکنه الان قادر به دست یافتن به بمب اتمی در فاصله چند ماه. بنابراین آمریکا باید در این چارچوب با مسئله اتمی ایران روبرو بشه و جمهوری اسلامی هم حالا افزایش فشارها رو از سمت آمریکا به نوعی شاهده.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران درباره احتمال شروع یک جنگ در نتیجه به گفته او یک اشتباه استراتژیک به باکو هشدار داد. همزمان جمهوری آذربایجان دفتر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در باکو را تعطیل کرد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ادامه رزمایش فاتحان خیبر، مانور نظامی‌های ایران در نزدیکی مرزهای آذربایجان. همزمان با انتشار خبرها مبنی بر آغاز مانور مشترک ترکیه و آذربایجان در نخجوان.
آتش!
دو طرف فعلا برای هم رجزخوانی میکنند.
گوش کن، وقت رجزخوانی سلمان شده است. حرف جمهوری اسلامی ایران شده است. ما همه شیر نریم و نوه عباسیم. گفته بودیم که ما روی وطن حساسیم.
موضوع اما جدی تر از اینها به نظر میرسد. ترکیه با شرکت در مانور موسوم به برادری خلل ناپذیر پشت آذربایجان درآمده. ارمنستان پشت ایران. این دیدار وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانیش دو روز پیش، دیداری که هدفش توسعه روابط تجاری و ترسیم نقشه راه جدید روابط دو کشور خوانده شده. هرچند آرایش نظامی در مرزها چیز دیگری میگوید.
با صدای بلند اعلام میکنیم امروز در این نشست مطبوعاتی که اجازه نخواهیم داد بعضی از مداخله‌گران خارجی مناسبات جمهوری اسلامی ایران رو با همسایگانش، از جمله با همسایه خوبش جمهوری ارمنستان، تحت تأثیر قرار بدن.
منظور وزیر خارجه ایران از مداخله‌گران خارجی گویا اسرائیل است. فرماندهان نظامی ایران در روزهای اخیر از افزایش حضور و نفوذ اسرائیل در آذربایجان سخن گفتند. ادعاهایی که رئیس جمهوری آذربایجان رد می کند.
این ادعای بی اساس اول از زبون یک آخونده محلی مطرح شد و اعتنایی نکردیم، اما متاسفانه بعداً حرفای مشابهی از مقامهای حکومت ایران شنیدیم. اینجا نه کسی هست و نه ساختمانی برای حضور افراد وجود داره. من در مرز عرصم. ایران بگه اسرائیل کجای این منطقه است.
این آقای علیف در کنار پهپاد هاروب ساخت اسرائیل. او چند روز پیش در آستانه سالگرد جنگ قره‌باغ گفته بود تعداد زیادی از آنها را از اسرائیل خریدند و در جنگ با ارمنستان از آنها به وفور استفاده کردند. گفته هایی که احتمالاً به ظن جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری های بیشتر این کشور با اسرائیل دامن زده. اما این تنها عامل تنش‌زا نیست. مانور مشترک آذربایجان و ترکیه و پاکستان که حدود 20 روز پیش انجام شد هم به این تنش‌ها دامن زد. و همینطور عوارض جاده‌ای که آذربایجان از کامیون‌های ایرانی می‌گیرد. آذربایجان در پاسخ به حرف‌های مقام‌های ایرانی دفتر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در باکو را تعطیل کرده. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم به آذربایجان هشدار داده که مراقب باشد تا به گفته او با اشتباه استراتژیک آتش جنگ را در منطقه شعله ور نکند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، مناقشات ایران و جمهوری آذربایجان برای گفتگو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ماست. آقای برزگر، روز گذشته رزمایش مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان در نخجوان آغاز شد. پیشتر هم ایران در شمال غرب کشور مانوری رو برگزار کرده بود. فکر می‌کنید که مقطعی باشه این تحرکات یا اینکه وارد ماجرای ادامه دار شدند این کشورها در این منطقه؟
خب البته بحث روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در طول در واقع دو سه دهه گذشته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق. جمهوری اسلامی گاهی طرف باکو و در اغلب موارد طرف ارمنستان رو گرفته، مخصوصا در مناقشات مرزی. منتها خب در جنگی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد، در مجموع به طور ضمنی به سود جمهوری آذربایجان موضع‌گیری کرد. همین دیروز هم کمال خرازی مجدداً از آزادسازی اراضی اشغال شده توسط ارمنستان و آزادسازی اون از سوی جمهوری آذربایجان تمجید کرد. بنابراین روابط پرفراز و فرودی بوده. به نظر نمی‌رسه که این بحران دامنه‌داری باشه. بخشی از اون ناکارآمدی و در واقع بی‌توجهی به مسئولان جمهوری اسلامی هست در برخورد با مسائلی که میتونست شاید خیلی ساده‌تر حل و فصل بشه. مسئله‌ای که برای رانندگان ایرانی در جمهوری آذربایجان پیش اومد و بازداشت دو نفر از اونها، به ناگهان با مسائل دیگری همراه شد، از جمله بحث حضور اسرائیلی‌ها در جمهوری آذربایجان. همکاری جمهوری آذربایجان و اسرائیل امر تازه‌ای نیست و سابقه دار هست، اما اینکه ناگهان تبدیل به این بشه که بخوان یک رزمایش نظامی در نزدیکی مرزی که در حال هنوز موقعیت جنگی داره برگزار بکنن، اون هم در شرایطی که ما چند ماه پیش شاهد رژیم نیروهای ترکیه در باکو بودیم. خب این نشان از در واقع نپختگی و ناکارآزمودگی دستگاه سیاست خارجی و در جمهوری اسلامی داره و نتیجهش رو هم دیدیم که بعد از این مانور در واقع ترکیه و جمهوری آذربایجان در نزدیکی مرز ایران مانور کم سابقه رو برگزار کردن. این در واقع در مجموع اینجای کار به زیان منافع ملی ایران و کاهش نفوذ منطقه ایران منجر شده. بخش دیگری از همون سیاست ناکارآمدی است که جمهوری اسلامی در همین سالها پیگیری کرد.
نکته بعدی حضور وزیر خارجه ارمنستان در ایران هست. با توجه به اختلافات ارمنستان و آذربایجان که شما هم بهش اشاره کردین و از سوی دیگه تنش‌های ایران و آذربایجان، به لحاظ ژئوپلیتیک شاهد چه آرایش سیاسی خواهیم بود در منطقه قفقاز؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم که خیلی تغییر عمده ایجاد بشه، برای اینکه بازیگر اصلی و عمده در منطقه و بین این دو کشور، یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، روسیه هست و جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست به دلیل سیاستی که در طول دو سه دهه گذشته مطرح کرد و به طور کلی بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دنبال شده، در موقعیتی نیست که بتونه در مقام انتقاد از سیاست‌های روسیه بر بیاد. ترکیه هم خب به هر حال منافع خاص خودش رو داره، سرمایه‌گذاری‌های زیادی رو کرده و تونسته روابط راهبردی خودش با روسیه رو هم حفظ بکنه. بنابراین تغییر عمده ایجاد نخواهد شد.
اگر حضور اسرائیل پررنگ و پررنگ تر بشه در جمهوری آذربایجان، اون بخش اتفاقی میفته؟
بله، ببینید، حضور اسرائیل تا همین الان هم بسیار پررنگ بوده، همونطور که با محدود هم فقط به جمهوری آذربایجان نیست. مثلا فرض فرمایید در اقلیم کردستان عراق هم ما شاهد بودیم که به هر حال اسرائیل حضور داشته و نه دولت مرکزی بغداد تونسته مانعش بشه عملا و نه جمهوری اسلامی. یعنی اینکه اسرائیلی ها در اطراف ایران حضور داشته باشن امری بی سابقه نیست، زمین که به هر حال بر اساس پیمان ابراهیم و الان به عادی شدن روابط در حاشیه جنوبی ایران، مثل عادی شدن روابط با امارات متحده عربی و بحره، و به هر حال اسرائیل در موقعیت بهتر قرار میگیره. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در موقعیتی باشه که بخواد وارد یک درگیری نظامی با جمهوری آذربایجان بشه به عنوان تنها کشور شیعه در مرز شمالی ایران به جز عراق، خب این در برنامه مسائل بسیار زیادی داره، مسائل اتنیکی جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران هم بر پیچیدگی این مسائل خواهد افزود و مانع این خواهد شد که جمهوری اسلامی بخواد خیلی بی‌پروا در این زمینه‌ها عمل بکنه، بیشتر در حد شعارهایی است که بخشی از اونها هم مصارف داخلی دارن برای تحریک در واقع روحی میهن دوستانه در ایران و افکار عمومی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی مسبب و آفرینندی اونها هست، چه در عرصه داخلی چه منطقی و بین المللی.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از همراهیتون. در آستانه انتخابات سراسری عراق که روز یک شنبه برگزار خواهد شد، بار دیگر نفوذ ایران در عرصه سیاست این کشور به موضوعی تعیین کننده تبدیل شده. برخی گزارش ها از افزایش مخالفت عمومی مردم عراق با حضور ایران در عرصه سیاسی این کشور حکایت دارند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
عراق در آستانه انتخابات زود هنگام پارلمانی، مقام های دولتی عراق میگویند شرایط برگزاری این انتخابات متفاوت است و امکان تقلب بسیار کاهش یافته. نمایندگان سازمان ملل متحد هم نظر مشابهی دارند.
معتقدم که این انتخابات میتواند به طور کامل با انتخابات سال 2018 تفاوت داشته باشد و از همگان در عراق، از شهروندان گرفته تا مقام‌های مسئول، می‌خواهم برای موفقیت این انتخابات تلاش کنند.
برگزاری زودهنگام این انتخابات پاسخی است به اعتراض‌های ضد حکومتی که سال 2019 عراق را فرا گرفت و صدها کشته بر جای گذاشت، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع پس از انتخابات وجود ندارد، به ویژه آنکه گروه های شبه نظامی هنوز نفوذ بسیار زیادی در کشور دارند.
لدينا العديد من المتظاهرين الشهداء ولدينا المغيبين ولدينا امور عديده.
شمار زیادی از معترضان کشته یا ناپدید شدند. هر وقت زمان را برای شرکت در انتخابات مناسب ببینیم شرکت خواهیم کرد، اما در این شاید محال است نتایج انتخابات به سود عراق و شهروندان آن باشد و بتواند کشور را از این وضعیت خطرناک که گروه های مسلح ایجاد کردند نجات دهد.
من هذا الوضع الصعب والخطير الذي تقوم به الجهات المسلحه.
عراقی ها در آرزوی تغییر ریشه‌ای در کشور پس از تنش‌ها و فسادی که به دنبال سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 آغاز شد و دو سال پس از پیروزی در جنگی خونین علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به خیابان‌ها سرازیر شدند. اعتراضاتی که در آن شعار علیه ایران نفوذش در عراق مشهود بود، به ویژه این که بسیاری از احزاب شریک در قدرت که معترضان به فساد متهمشان می کنند و همچنین گروه های شبه نظامی وابسته به تهران هستند، برای همین بسیاری از معترضان امیدی به تغییر در انتخابات پیش رو ندارند.
همه احزاب وابستند، بعضی ها برای ایران، بعضی واسه آمریکا و کشورهای دیگه. همیشه هم منافع اون کشورها رو به کشورشون ترجیح میدن.
اما برخی معترضان میگویند در این شرایط اعتراضات خیابانی نتیجه بخش نبوده و برای تغییر چاره ای جز امید بستن به انتخابات وجود ندارد.
ما اگر بدانیم که با ادامه اعتراضات میتوانیم نظام سیاسی موجود را سرنگون کنیم، این کار را خواهیم کرد. اما اعتراض کردیم، ما را کشتند. اعتراض کردیم، ما را دستگیر کردند. ما خانه تغییر هستیم و برای رسیدن به این هدف باید در مرکز تصمیم گیری حضور داشته باشیم. برای همین تصمیم به مشارکت گرفتیم.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در انتخابات پیش رو 167 حزب شرکت می کند. احزابی که نزدیکی و دوریشان به جمهوری اسلامی یکی از شاخصهایشان در رقابت های کنونی است. به هر حال نتایج انتخابات یک شنبه مسیر کشور را در سالهای آینده مشخص خواهد کرد. یا گروه های مسلح دست به اسلحه خواهند برد یا غنایم را به صورت مسالمت آمیز میان خود تقسیم خواهند کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران میگوید درباره مشکلات زنان ایران بزرگ نمایی شده. انسیه خزعلی از جمله با اشاره به بحث خودکشی مدعی شد که این پدیده در میان پسران بیشتر از دختران شایع است. این مقام تازه دولت ایران همچنین تاکید کرد که ملاک اصلی برنامه‌هایش نظرات رهبران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی خواهد بود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اصفهان، پل چمران، خودکشی یک دختر از پل
آخرین انتخاب برای پایان یک زندگی.
حالا کجا داریم میریم؟ جهنم، بهشت، برزخ؟ رفتیم خبرتون میکنیم، به خواهد تک تک تو مهنته.
اعلام آمار خودکشی در ایران همچون بسیاری از آمارهای مهم دیگر قدغن است. همین تیر ماه حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفت سالانه 41 هزار تن در ایران با خودکشی به زندگی خود پایان می‌دهند. به گفته او این آمار ضرب در 30 عدد انسان‌هایی است که مردن را به ماندن ترجیح می‌دهند. سالانه 1,230,000 تن.
پیدونبار امام حسین یه خانمی داره خودکشی می‌کنه.
چندی پیش اردشیر بهرامی رئیس بهزیستی قرچک اعلام کرد زنان ایران نسبت به سایر زنان دنیا بیشتر خودکشی می‌کنند. اما انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران معتقد است میزان خودکشی زنان در برخی از مناطق ایران بزرگ نمایی شده است. آمار مشکلات زنان خط قرمز مسئولان.
یکی از دلایل اصلی حساسیتی که مسئولین در ایران بر روی آمار خودکشی زنان و تعداد خودکشی زنان دارن اینه که دلایلی که برای خودکشی زنان در ایران مطرح میشن به طور مستقیم مربوط میشن به مسائل اجتماعی و اتفاقات اجتماعی و فضا اجتماعی که زنان ایران درش زندگی میکنن، یعنی وجود قوانین ظالمانه و تبعیض‌آمیز، انواع فشارها و انواع در واقع مشکلات و رنجهای بیشماری که این زنان زندگی میکنن و اونا را سوق میده به طرف چنین تصمیم خطیر.
مقامات ایران میگویند زنان 2 تا 3 برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی میکنند. بعضی از آنها سخت‌ترین حالت مرگ را به جان میخرند.
داستان زندگی زنای همه روستای اطراف ما همین. حکایتشون یک حکایت زنی که خودکشی همه همین درد داره.
یکی از تفاوت‌های اصلی که در مورد خودکشی زنان در ایران با مردان و به خصوص در مقایسه با کشور دیگه وجود داره اینه که اشکال خودکشی متفاوت هست و به خصوص انتخاب هایی که خیلی بحث برانگیز هست، مثل خودسوزی به عنوان فجیع ترین شکل خود در واقع خودکشی. ما اگر به استان هایی که در معرض این نوع خودکشی بیشتر قرار دارن، یعنی استان غربی ایران برگردین، میبینیم که بیشترین خودکشی ها در این مناطق بر اساس کار میدانی که انجام شده برمیگرده به دخترانی که از ازدواج زودرس، از فشارهای خانوادگی، از فشارهای سنتی در حقیقت به تنگ اومده بودن و عمل خودکشی اونا مثل فریادی است به جامعه و این شکل خودکشی گویا فریاد بلندی است که جامعه باید صدای زنانی که قربانی این رنج‌ها هستند را بشنود.
بنا به آمار دولتی سازمان بهزیستی سال 99 نزدیک به 5550 تن خودخواسته کتاب زندگی را بستند. روزانه دست کم 15 تن. از میان آنها چند تن زن بودند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بهای جان هر انسان چقدر است؟ به رغم ادامه تجمعات و درخواست‌های خانواده‌های بیماران SMA، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی ایران با این استدلال که هزینه اثر بخشی داروهای اصلی این بیماری توجیه اقتصادی ندارد، همچنان از صدور مجوز واردات این داروها خودداری می‌کنند. موضوعی که درد خانواده‌های درگیر این بیماری را دوچندان کرده است. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
یه بچه که اصلا سالمه، یعنی واقعا خوبه، غذاش میخوره، ولی یه مسئله حالا بیمی هست بچه دگرگون میشه. ما با این مشکل ها زیاده، یعنی الان ما باید فرض بکنید اصلا داریم زندگی نمی کنید توی چهارو، یعنی بچه همون نمیدارم چهارو رو بفرم، ما هم درگیری بیمارستانیم، بچه همونم در اذیت میشه. به هر حال من خواهشم از مسئولین وزارت بهداشت اینه که یه کاری بکنم واسه این بچه.
قسمتی از گزارش بهمن ماه سال 98 خبرگزاری ایسنا از تجمع خانواده‌های بیماران SMA روبروی وزارت بهداشت و درمان ایران، خانواده‌هایی که خواستار ورود دارو برای درمان بیماری فرزندانشان بودند. همین یک شنبه و بعد از 2 سال این خانواده‌ها برای چندمین بار روبروی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. 2 سال گذشته و از دارو خبری نیست و وعده‌ها و دستورها و قول‌های مقامات از وزیر بهداشت پیشین سعید نمکی گرفته تا محمد باقر قالیباف همه برباد بوده است. SMA یا آتروفی عضلانی نخایی یکی از شایع‌ترین انواع بیماری‌های ژنتیکی است که با تخریب سلول‌های عصبی بیمار قدرت و توانایی حرکت و کنترل عضلات خود را از دست می‌دهد و به تدریج همه عضلاتش تحلیل می‌رود و فلج می‌شود. گفته می‌شود هر ماه 6 کودک مبتلا به SMA در ایران جان می‌بازند. در حال حاضر 3 دارو برای درمان و کنترل بیماری SMA در دنیا وجود دارد. داروهایی که مجوز FDA را دریافت کردند و در بیش از 80 کشور دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. داروهایی که به ایران وارد نمی شوند. وزارت بهداشت تا مدت‌ها به بهانه اثر بخش نبودن از واردات آنها خودداری می کرد. تحریم هم یکی دیگر از بهانه های این وزارتخانه بود.
هزینه ها تقریبا توسط خیرین و سمن ها متقبل شده. خود شرکت هم حاضر هستن تعداد خوبی از بیماران رو تحت پوشش به صورت رایگان ببرن و شرایط کاملا آماده ورود دارو و فقط نیاز به دستور وزیر رو داره.
سرانجام 4 مهر ماه گذشته حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد هزینه اثر بخشی این 3 دارو در شورای تدوین فهرست داروی کشور تایید نشده و لاجرم وارد فهرست داروی کشور نشدند. هزینه اثر بخشی یعنی بهای پرداختی برای این داروها نسبت به اثر بخشی آنها زیاد است. بهای جان آدمی اما از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام نشده. گفته می شود از هر 40 تا 50 نفر در ایران 1 نفر ناقل بیماری SMA است. یعنی بیش از 2 میلیون نفر ایرانی ناقل این بیماری هستند. ابراهیم رحیمیان مدیرعامل انجمن SMA ایران هم با تأکید بر اینکه از هر 40 تا 50 هزار تولد در ایران 1 مورد منجر به ابتلا به بیماری SMA می شود، بهترین عامل برای پیشگیری از بروز این بیماری را انجام آزمایش های ژنتیک و غربالگری پیش از فرزند آوری توسط زوجین می داند. با این حال آنچه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اعمال محدودیت بیشتر در آزمایش‌های غربالگری در راستای طرح جوانی جمعیت است. امیر حسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی مجلس میگوید این طرح از ماه آینده به قانون بدل شده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. طرحی که با هدف افزایش جمعیت در ایران ارائه شده. افزایش جمعیت با هر قیمت و هزینه ای. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با آغاز فصل پاییز نگرانی ها از اوجگیری دوباره همگیری کرونا در گوشه و کنار جهان بیشتر شده. از مسکو تا واشنگتن و از توکیو تا تهران مسئولان شهروندانی را که هنوز واکسن دریافت نکرده اند به واکسن زدن ترغیب می کنند. این در حالی است که در برخی کشورها تزریق دوز سوم واکسن هم به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته. مهران کریمی گزارش می دهد.
با فرارسیدن فصل سرما در نیمکره شمالی، بسیاری از کشورها نگران تکرار تجربه مشابه سال گذشته در جدال با کووید 19 هستند. موج‌های جدید کرونا با ظهور سویه‌های جدید. اینجا روسیه است، یکی از اولین کشورهایی که از واکسن کرونا پرده برداری کرد. اسپوتنیک وی. بعد از گذشت تقریباً 1 سال از ورود این واکسن به زنجیره واکسیناسیون این کشور، بیمارستان‌ها هنوز با سیل مراجعین کرونایی دست و پنجه نرم می‌کنند. آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در روسیه بر اساس داده‌های منتشر شده وزارت بهداشت این کشور همچنان بالای 900 نفر است. البته کشور روسیه هم به مانند ایران از ابتدای همگیری کرونا همواره به پنهانکاری متهم شده است.
در مسکو گرچه آمار مرگ و میر پایین تر از دوران اوج کرونا است، اما از هفته گذشته شاهد افزایش 30% آمار ابتلا و 20% بستری ها در بیمارستان بودیم. این آمار نشان می دهند که کرونا بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است.
مقامات روسیه دلیل پایدار ماندن روند صعودی مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته های اخیر را بی اعتمادی شهروندان این کشور به واکسن کرونا عنوان کردند. مسکو میگوید کاملا آماده مهار شیوع کرونا است، اما شهروندان هم باید همکاری کنند. کار به جایی رسید که سخنگوی کرملین هم عاجزانه از شهروندان روسیه تقاضا کرد که واکسن بزنند. روسیه تنها کشوری نیست که شهروندانش را به واکسن زدن ترغیب می‌کند. ایالات متحده آمریکا هم هفته پیش دلیل مرگ و میر بالای ناشی از کرونا را در این کشور عدم تمایل برخی شهروندانش به واکسیناسیون اعلام کرد. در آمریکا مرگ و میر ناشی از کرونا از مرز 700 هزار نفر هم عبور کرده.
آغاز فاز جدید واکسیناسیون این بار خانه به خانه.
در هفته های اخیر در ایران هم مقامات حکومت این کشور نسبت به عدم تمایل برخی شهروندان ایرانی به تزریق واکسن ابراز نگرانی کردند. در یک نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران انجام شده است، 14% از شرکت کنندگان بالای 18 سال اصلا تمایلی به زدن واکسن نشان ندادند. از این عده حدود 30% هم عدم اعتماد به واکسن‌های وارداتی را دلیل بی‌رغبتی به واکسن زدن عنوان کردند. در هفته‌های گذشته با ورود محموله‌های واکسن به ایران، واکسیناسیون در این کشور شتاب گرفته. دیروز بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ادعا کرد که این کشور با تزریق 8,200,000 دوز واکسن در یک هفته رکورد جهانی را شکسته است. غالب واکسن هایی که در ایران تزریق شدند سینوفارم چین هستند که نسبت به واکسن های تایید شده سازمان جهانی بهداشت از اثر بخشی پایین تری برخوردارند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب‌هاشم، طبق آمار رسمی ارائه شده تاکنون بیش از 59 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده و 17 میلیون به صورت کامل واکسینه شدن. چقدر راه هست تا رسیدن به یک وضعیت ایمن؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، اعدادی که می‌فرمایید در حدود 20%، یعنی کمی بیش از 20% هست در مورد کسانی که کاملا واکسینه شدن و مقداری کمتر از 50% در مورد کسانی که یک بار دوز رو دریافت کردن. ولی واقعیت اینه که برای یک ایمنی وسیع ارقام خیلی بالاتری احتیاج هست. برنامه مسئولان وزارت بهداشت این هستش که به حدود 75% واکسیناسیون برسن در قبل از زمستان و از نظر تأمین واکسن و تولید واکسن شاید این امکان پذیر باشه، ولی که مسئله که خب کشورهای دیگه مواجه هستن از جمله کشورهای اروپایی آمریکایی این هستش که در یک درصد معین ممکنه روند کند بشه، برای اینکه هستن کسانی که ضد واکسن هستن. اروپا با وجود اینکه واکسن کافی در اختیار داره، بیش از 65% هنوز مردم اروپا واکسینه نشدن. بعضی کشورها خب موفق‌تر بودن، مثل اسپانیا، پرتغال، امارات متحده عربی، سنگاپور، دانمارک، ولی که خب خیلی از کشورها موفق نیستن در این رابطه. در این حال وقتی هم که این حد از واکسیناسیون انجام بشه، در مورد حالا اون چیزی که ایمنی جمعی گفته میشه هنوز باش فاصله داریم. اون ایمنی که شما میفرمایید در مورد این که کمتر افراد بستری بشن و کمتر افراد فوت بکنن کاملا درست هست، ولی که ابتلا به بیماری میتونه ادامه داشته باشه و در کشورهای مختلف مدام تکرار بشه.
و نکته بعدی این که در رابطه با همین واکسیناسیون یک عضو کمیته علمی کنترل و مقابله با کرونا از اثر بخشی بیش از 84% واکسن برکت سخن گفته. چقدر قابل اطمینان هست این ادعا؟
امیدواریم که همچین ادعای صحت داشته باشه، ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم هیچ مطالعه ای عملا روی این واکسن انجام نشده. یک مطالبی که ارائه شدن هنوز داوری همتا انجام نشده در موردشون، یعنی دانشمندان دیگر اون رو بررسی نکردن. این واکسن به یه معنی مونتاژ یا کپی هستش از سینوفارم، و وقتی سینوفارم در کشورهای مختلف بررسی شده و سازمان بهداشت جهانی میگه که کارای اون 79% اینکه واکسن برکت که در واقع کپی اون هست بتونه کارایی بیشتری داشته باشه، یه مورد به شدت مورد تردید هست. باید منتظر بود که این مطالعاتی رو که کردن ارائه بدن و صرفا ادعا نباشه به سازمان بهداشت جهانی، و هم سازمان بهداشت جهانی و هم نشریه‌های علمی اون رو بررسی بکنن. اگر که صحت داشته باشه این ادعا قطعا اعلام میشه، و اگه صحت نداشته باشه گوینده قطعا رسوا خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
سازمان عفو بین الملل میگوید گروه طالبان حدود یک ماه پیش 13 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رسانده. به گفته این سازمان حقوق بشری این حادثه در ولایت دایکندی رخ داده، در حالی که چند مقام گروه طالبان به شیعیان افغانستان درباره امنیتشان اطمینان داده بودند. بروز حوادثی از این دست به نگرانی های بین المللی درباره نقض حقوق بشر در این کشور دامن زده. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
اقامه نماز از سوی زنان و مردان شیعه افغانستان در مسجدی در حومه کابل. مردمی از قوم هزاره که در دهه های گذشته به دلیل مذهبشان مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفتند، از جمله در حکومت اول طالبان در دهه 70 خورشیدی. با تسلط دوباره گروه طالبان بر افغانستان، مقام‌های این گروه اعلام کردند که سیاست متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش خواهند گرفت. از جمله در عاشورای امسال به شیعیان افغانستان اجازه برگزاری مراسم در شماری از شهرهای بزرگ این کشور داده شد.
اگه امیت روند پیش بره، ما امیت که مثلا امنیت باشه و کسی بری کسی کار ندشه باشه، ما از امیت طالب راضی هستیم.
از مناطق دیگر شیعه نشین افغانستان اما گزارش ها از ادامه آزار و اذیت هزاره ها و حتی کشتار هدفمند آنها حکایت دارد. مانند اینجا در ولایت دایکندی که جمعیت بزرگی از هزاره های این کشور را در خود جای داده. سازمان عفو بین الملل می گوید گروه طالبان یک ماه پیش 13 تن از شهروندان هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را در این ولایت به قتل رساندند. به گفته این سازمان حقوق بشری 11 تن از این افراد از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان بودند که پس از تسلیم خود به طالبان کشته شدند. برخوردها با هزاره ها تنها به گزارش سازمان های حقوق بشری محدود نمی شود. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هم از گرفتن زمین های مردم هزاره در ولایت دایکندی از طریق زور و کوچ دادن اجباری آنها از این منطقه توسط طالبان خبر داده. این تصویری است از منفجر کردن خانه های هزاره ها در ولایت دایکندی که گفته می شود توسط طالبان انجام شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما همه این اتهام ها را رد کرده است. هزاره های افغانستان به دلیل شیعه بودنشان سال هاست که به عنوان متحد ایران شناخته می شوند. شماری از آنها در ایران زندگی می کنند و حتی در چند سال گذشته سپاه پاسداران از میان جوانان هزاره نیروهای شبه نظامی به نام تیپ فاطمیون استخدام کرده. اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یک ماه پیش در مجلس ایران درباره تحولات افغانستان گفته بود که شیعیان این کشور برای جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارند. با این وجود هیچ یک از مقام‌های ایران تاکنون نسبت به گزارش‌های منتشر شده از کشتار هدفمند شماری از هزاره‌ها واکنشی نشان ندادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
عطاعلی اویسی بازیگر سینما و تلویزیون ایران صبح روز گذشته در سن 76 سالگی از دنیا رفت. او فارغ التحصیل کارگردانی و بازیگری سینما از دانشگاه ایالتی تگزاس بود و علاوه بر بازیگری چند فیلم را هم کارگردانی کرد. همکارم امیر پوریا همراه ماست برای گفتگو. امیر، دوران بازیگری آقای اویسی به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول بازی در نقش‌های جدی و فیلم‌های جدی و همکاری با کارگردانان چون کیمیایی تقوایی و مهرجویی هست. در رابطه با این بخش برامون توضیح میدی؟
ممنونم مهدی که داریم به این بهانه هرچند تلخ به فتح‌علی اویسی میپردازیم. نکته مهم درباره این نوع بازیگرها اینه که ما به دلیل آشنا بودن چهرهشون، از جمله به دلیل حضور طولانی در تلویزیون، فکر میکنیم اونها رو خیلی خوب میشناسیم. شاید برخی از بچه‌های نسل‌های جدیدتر با همون کمدی‌ها به یاد بیارن فتح‌علی اویسی رو، ولی همونطور که اشاره کردی در فیلم‌های خیلی مهمی، فیلم‌هایی که سرفصل‌های مهمی از تاریخ سینمای ایران هستن، در دهه 60 حضور داشت و به دلیل چهره در واقع مقتدری که داشت و قامتی که داشت، بیشتر همین نقش ها یه جنبه خشن یا منفی یا دست کم در فیلم هیجو مثلا با صلابت داشتن. ولی این آدم ها رو ما به طور کامل واقعا نمیشناسیم. وجوه دیگری دارن، فیلم های دیگری ساختن، تئاتر کار کردند و همچنان من فکر میکنم مثل اون برنامه‌ای که در ایران برگزار میکردن برای اینکه به این افراد بیشتر توجه بشه، در زمان حیاتشون جز به گوشه های کم پیدای سینمای ایرانند.
و فیلم های طنز و کمدی مردم استقبال کردن و تو هم بهش اشاره کردی، اما تونست این فیلم ها و این آثار و حتی سریال های تلویزیونی چیزی به کارنامه هنری فتح‌علی اویسی اضافه کنه؟
من فکر میکنم که فتح‌علی اویسی در این نقش ها یک کار ویژه‌ای رو انجام داد که در تلویزیون ما کم سابقه بود. اینکه به دلیل در واقع اون شیطنت میان سالانه که ما خیلی کم در سینما هم نمونه هاشو کم داشتیم در سینمای ایران، بتونید اون قالب بسته و توأم با سانسور و نظارت شدید تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی شوخی زیاد بکنی، شوخی های کلامی اون شخصیت کاووسی که کار میکرد، حتی شوخی هایی که کاراکترها با همسر خودش کاراکتر شوخی هایی که مطرح میکرد، شوخی هایی که مقداری از اون نرم خشک تلویزیون جمهوری اسلامی فراتر میرفت.
و نکته بعدی کارگردانی فتح‌علی اویسی هسته. چند فیلم ساخت؟ برامون در مورد این فیلم ها بگو.
فکر میکنم همین اشارهی که اول ماجرا کردم که ما فکر میکنیم این نوع افراد به طور کامل میشناسیم به دلیل آشنا بودن چهرهشون، از جمله در کارگردانی فتح‌علی اویسی و تجربه هاش هم خودشو نشون میده. یک فیلم به گمانم تلویزیونی در اوایل دهه 60 ساخته بود بر اساس فیلمنامه نادر ابراهیمی که من در یه پخش تلویزیونی به یاد میارمش، اسمش مادر بود، ملودرامی بود. بعدن هم اون فیلم لطیف و کودکانه مریم و میتیل که فروش خوبی هم کرد. باز این نشون میده که این نوع افراد چه وجوه متفاوتی دارن، که شاید به دلیل حضور در نقش‌های مکمل، شاید به دلیل تعدد در واقع همتایانشون، به درستی بر تک تک اونها نور افکنده نمیشه و توجه نمیشه.
و بعد هم که در ساخت فیلم سربلند رو ساخت. اما برای پایان این گفتگو اگر بخوای که فتح‌علی اویسی با یک نقش به یاد بیاری، به کدوم اشاره می‌کنی؟
برای من به هر حال نقش سرهنگ که در فیلم ناخدا خورشید، فیلم بزرگ ناخدا خورشید تقوایی بازی می‌کنه، خیلی ویژه است و برایندی است از وجوه فردی و زیست در اون دوره و شرایط سیاسی اجتماعی به خصوص ایران.
بله، بسیار سپاسگزارم امیر پوری از اینکه با ما همراه بودید. و آرت بازل، رویداد هنری مشهور امسال در خیابان‌های بازل در شمال غربی سوئیس برگزار می‌شود. این رویداد هنری در نیم قرن گذشته یکی از رویدادهای هنرهای تجسمی با هدف نمایش و فروش آثار هنری معاصر در سطح بین‌المللی بوده است. این فستیوال هنری که سال گذشته با همه‌گیری ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، امسال نیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا برگزار خواهد شد. سری بزنیم به این رویداد هنری.
آرت بازل به زودی به سوئیس برمی‌گردد. در آستانه برگزاری این رویداد هنری مشهور، خیابان‌های مرکز بازل در شمال غربی سوئیس میزبان آثار هنری شده است. امسال حدود 20 منطقه در مرکز بازل برای چیدمان‌ها و هنرهای اجرایی در سطح شهر در نظر گرفته شده. پارسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، آرت بازل به صورت آنلاین برگزار شده بود و رویداد هنری آرت بازل در نیم قرن گذشته یکی از مهمترین رویدادهای هنرهای تجسمی با هدف نمایش و فروش آثار هنری معاصر در سطح بین‌المللی بوده است. در این نمایشگاه که سالانه در شهرهای متعددی برگزار می شود، گالری ها و مجموعه داران آثار هنرمندان معاصر را می فروشند. غیر حضوری برگزار شدن آرت بازل در سال 2020 میلادی موجب شد تعدادی از هنرمندان در نمایش آثار خود تغییرات ایجاد کنند، اما حالا برگزاری حضوری این رویداد حال و هوای هنری را به بازل بازگردانده است.
Well, it connects people. I think obviously we've based now our research.
این رویداد مردم رو به هم مرتبط میکنه. ما تحقیقاتمون و روش استفاده از هنر رو بر پایه کامپیوتر و علم دیجیتال گذاشتیم. تلاش میکنیم به کمک وبسایت موزه ها، مؤسسات و گالری ها، نمایشگاه ها رو دنبال کنیم. الان از 4 یا 5 روز پیش که نصب و چیدن آثار رو شروع کردیم، هیجان واقعی داره شروع میشه. این که میبینین نتیجه زحمت ماه‌ها و سال‌های هنرمندان به صورت فیزیکی به ثمر بشینه، بخش جذاب هنره. این که اثر رو ببینین، در موردش حرف بزنین، نقد کنین، ازش خوشتون بیاد یا نه، خیلی خوبه که همه اینها رو میشه تجربه کرد.
آرت بازل امسال نیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا برگزار می شود. برخلاف دوره‌های پیشین، امسال رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است. برآورد می شود به دلیل محدودیت‌های سفر، خریداران و مجموعه داران کمتری از ایالات متحده و آمریکای جنوبی در این رویداد حضور داشته باشند.
آماده سازی از نیمه هفته پیش شروع شد و همین حالا همیشه تغییر رو در چهره شهر دید. بنابراین مردم حتما میان. ممکنه تعدادشون کمتر باشه. شاید همکارهای کمتری از آمریکا، آمریکای لاتین و آسیا بتونن بیان. ولی به نظرم افرادی که میان در این مورد جدی هستن و چیزی جلوی اومدن اونها رو نمیتونه بگیره. این خیلی خوبه.
آرت بازل معمولا محلی برای نمایش بهترین آثار دلالان و مجموعه داران هنری است. گالری ها نیز گرانترین آثار خود را برای نمایش در این رویداد هنری کنار می گذارند. این نمایشگاه بین المللی معاصر معمولا نزدیک به 90,000 بازدید کننده دارد.
روز گذشته رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در نروژ به پایان رسید. مهدی رستم‌پور از رقابت‌های روز گذشته و جایگاه نهایی تیم ایران در این رقابت‌ها برامون میگه.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ به پایان رسید. مسابقاتی پر از شگفتی با قهرمانی روسیه و نایب قهرمانی آمریکا و تیم بسیار شایسته ایران هم روی سکوی سوم ایستاد. فقط چند امتیاز ایران کم آوردونم، در حالی که بهترین نتیجه ایران از بعد مدال‌های رنگارنگی که به دست آورد بعد از 1961 یوکوهاما، یعنی در تاریخ کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی، این دومین نتیجه برتره. در یوکوهاما ایران 5 طلا، 1 نقره، 2 برنز به دست آورد. اینجا 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز، نتیجه‌ای کم نظیر و استثنایی برای کشتیگیران ایران، خصوصا اینکه چندین طلسم برای کشتی ایران شکست. حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور و پیروزی بر جیدن کاچ توسط کامران قاسم‌پور، طلای دسته فوق سنگین پس از 32 سال، تعداد مدال‌ها و مجموع اینها که در روز پایانی با برنز مجتبی گلیچ در دسته 97 کیلوگرم ایران تونست 7 مدالی بشه. مدال طلای این وزن به رشید سعداللهیف از روسیه رسید که تونست خودش رو 7 طلایی کنه در سن 25 سالگی با غلبه بر کایل اسنایدر. در این رقابت ها جردن باروز آمریکایی هم 6 طلایی شد، ولی خب سعداللهیف بسیار جوان‌تره و میتونه مدال‌های خودش رو افزایش بده. همچنان که حسن یزدانی هم در 7th سال حضورش موفق شد 7th مدال رو به دست بیاره که 4 رنگش زرین بوده. کشتی آزاد ایران با سرمربیگری پژمان درستکار در این دوره از رقابت‌ها به راستی خوش درخشید، فراتر از انتظار ظاهر شد، اما نباید این مسئله رو نادیده گرفت که رقابت‌ها بلافاصله بعد از المپیک برگزار شده. تیمایی مثل کوبا در این رقابت‌ها شرکت نکردن. البته چه بسا حضور کوبا به نفع ایران میشد، چون امتیازاتی که کوبا به دست می آورد در اوزانی که کوبا قدرتمنده از امتیازات آمریکا و روسیه کم می‌کرد و کمک میکرد به قهرمانی تیمی ایران. به هر حال رقابت های خاطر انگیز برای کشتی آزاد ایران در نروژ برگزار شد با چشماندازی بسیار امیدوار کننده برای رقابت های سال آینده، همچنین رقابت های معتبر المپیک که سال 2024 در پاریس برگزار خواهد شد.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه توسعه ایرانی گزارش داده با عنوان ابزاری کهنه برای جنگ با بحرانی فرسایشی. اشاره این روزنامه به بحران فرسایشی به نرخ تورم و گرانی هست. موضوعی که بنوشته این روزنامه چند دهه است به ویژه بعد از انقلاب سال 57 گریبان مردم ایران و تولید کنندگان و مصرف کنندگان رو در ایران گرفته. سیاست های نادرست اقتصادی از توی مقام های جمهوری اسلامی اعمال شده همواره سبب شده که این بحران نرخ تورم در ایران وجود داشته باشه. این روزنامه نوشته که ایران یکی از دیرپاترین نرخ های تورم در میان کشورهای دنیا رو داره، یعنی دهه هاست که با موضوع تورم دست به گریبان هست. از طرفی این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر هم ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا رو داره و مجموعه این وضعیت به علاوه سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که منجر شده به این که نمیتونه سرمایه‌گذاری جذب بکنه ایران و از طرفی صادرات و واردات هم به درستی نمیتونه انجام بشه، مجموعه این عوامل منجر شده به اینکه تشدید بشه وضعیت تورم. از طرفی دولت سالانه و ماهانه در واقع نقدینگی بسیاری رو وارد بازار میکنه، پولهای بدون پشتوانه چاپ میکنه و اینها رو راهی بازار میکنه که هزینه‌های جاری خودش رو پوشش بده و اینها همه منجر به افزایش نرخ تورم و گرانی‌های بیشتر میشن. بخشی از سیاست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی منجر شده به اینکه دلار در حال حاضر در ایران به 28,000 تومان رسیده و ارزش پول ملی به یکی از کمترین حدود خودش در تمام طول دهه‌های گذشته رسیده. این روزنامه نوشته که حالا در چنین شرایطی دولت ابراهیم رئیسی و شخص او گفتن که ما تثبیت قیمت‌ها رو در پیش خواهیم گرفت که بتونیم بازار رو کنترل کنیم. تأکید روزنامه توسعه ایرانی اینه که این سیاست بیشتر شکست خورده، دولت‌های مختلف و مجلس‌های مختلف اون رو اعمال کردن ولی در عمل سبب شده که بعد از مدتی فنر گرانی‌ها باز بشه و افزایش قیمت‌ها به شکل یک موج سهمگین مردم رو زیر ضرب خودش بگیره. اما روزنامه دیگری که باز در همین خصوص گزارش داره روزنامه اقتصاد پویاست، بحران کرونا در تولید. این روزنامه نوشته که بر اساس گزارش پژوهشگری پولی و بانکی ایران در مرداد ماه سال جاری شاخص تولید صنعتی که به نوشته این روزنامه طی چند سال گذشته از میزان رشد حداقلی برخوردار بوده به صفر کاهش پیدا بکنه و در عمل به نوشته این روزنامه این سبب میشه که ضرر بسیار زیادی به تولید کنندگان وارد بشه. اشاره کرده این روزنامه به موضوع بحران برق که پیش آمد، کارخانه های فولاد و سیمان که برقشون قطع شد، زیان انباشتی 50,000 میلیارد تومانی شرکت های خودروسازی، مشکلات مختلفی که در اصناف مختلف وجود داره به این دلیل که اقتصاد رو مقام های جمهوری اسلامی نمیگذارن که بر اساس اصول اقتصادی پیش بره بلکه همش مداخله میکنن و میخوان تصمیمات خودشون رو اعمال بکنن، نتیجهش میشه این. نکته دیگری که در گزارش روزنامه اقتصاد پویا آمده نرخ تورم ماهانه 3.9% در شهریور ماه که یک نرخ تورم بسیار بالاست به نوشته این روزنامه و در چند سال گذشته بی سابقه بوده. علاوه بر این نرخ تورم تولید صنعتی به 78.5% رسیده که بسیار بالاست، افزایش هزینه های تولید به 94.7% رسیده و مجموع اینها در ماهای آینده خودشون رو باز نشون میدن، یعنی نرخ تورم بسیار بالا رو باز هم تشدید خواهند کرد. دولت به جای در پیش گرفتن یک سیاست اقتصادی معقول باز هم میخواد مداخله بکنه و نتیجهش به نوشته روزنامه و به گفته کارشناسان اقتصادی این هست که این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد و بار دیگر تشدید میکنه نرخ تورم، گرانی ها و گرانی های حوزه مصرف رو.
خب برنامه امروز صبحانه با خبر هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.